نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا. در حالی که چند ثانیه از شروع چهارشنبه در ایران گذشته، چند ثانیه از پنجم شهریور ماه طی شده و شما همچنان با رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در نخستین ثانیه های شروع پنجمین بامداد در شهریور ماه با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم الهه روانشاد. سلام به شما.
سلام به شما و نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر. اسرائیل، حماس، جهاد اسلامی و محمود عباس تاکید کردند که با طرح مصر برای برقراری آتش بس طولانی مدت موافقت کردند. اندکی پیش از آن مصر اعلام کرده بود که آتش بس طولانی مدت از ساعت 7 عصر سه‌شنبه به وقت محلی برقرار می شود. حماس این توافق را پیروزی برای خود توصیف کرده، در پی اعلام آتش بس هزاران نفر در خیابان‌های غزه به شادی پرداختند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از نقش قطر و آمریکا نیز در رسیدن به این توافق قدردانی کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا حمایت قوی این کشور را از آتش بس توافق شده اعلام کرد. وزارت امور خارجه مصر اعلام کرده که گشودن فوری مرز اسرائیل با غزه برای ورود کمک‌های بشردوستانه، مایحتاج و مصالح ساختمانی از موارد توافق آتش بس دو طرف است. همچنین بنابر این توافق محدوده ساحل غزه برای ماهیگیری فوراً به 6 مایل دریایی افزایش خواهد یافت. دو طرف همچنین با ادامه مذاکرات غیر مستقیم درباره موضوعهای دیگر ظرف 1 ماه از آغاز آتش بس موافقت کردند. عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تهدید کرد که از روند بازشماری آرا خارج می شود. یکی از اعضای ارشد ستاد عبدالله عبدالله به خبرگزاری ها گفت که کمیسیون انتخابات هیچ قصدی برای دور ریختن آرا مخدوش ندارد. او افزود که اگر خواسته های آنها تا روز چهارشنبه برآورده نشود، از روند بازشماری خارج می شود. قرار بود عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، رقیب او، روز سه‌شنبه با حامد کرزای دیدار کنند. آقای کرزای تاکید کرده که مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید در هر حال طبق برنامه در 2 سپتامبر، کمتر از 1 هفته دیگر، برگزار خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای که اخیراً با حکم آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران به سمت معاون اول او منصوب شد، همچنان سخنگوی قوه قضاییه نیز باقی خواهد ماند. رئیس قوه قضاییه ایران ابراهیم رئیسی را به جای آقای اژه‌ای در سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. روزنامه کیهان هفته گذشته خبر داده بود که آیت الله صادق لاریجانی پس از انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای به مقام معاون اول خود، برخی از اختیاراتش را به او تفویض کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گزارش داد که ایران سلاح و مهمات در اختیار این اقلیم قرار داده است. بر اساس این گزارش آقای بارزانی گفت ما خواستار دریافت سلاح شدیم و ایران نخستین کشوری بود که تسلیحات و مهمات در اختیار ما گذاشت. پیشتر خبرگزاری مهر نوشته بود که مسعود بارزانی گفته است اقلیم کردستان عراق خواستار دریافت مهمات از سوی ایران برای دفع خطر گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز درباره درخواست مهمات از سوی اقلیم کردستان از تهران گفته است وظیفه خود می‌دانیم که به دوستانمان در عراق کمک کنیم. و معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که دیدار مثبت و سازنده‌ای با شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی داشته است. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات عربستان به ریاض سفر کرده بود. آقای امیر عبداللهیان نخستین مقام ارشد ایرانی است که از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی به عربستان سعودی رفته است. رویترز اشاره کرده است که رسانه‌های عربستان سعودی گزارشی در مورد سفر معاون وزیر امور خارجه ایران منتشر نکردند.
خیلی متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا از الهه روانشاد. اما همراه ما باشید تا بگم همکارمون براتون چه برنامه‌ای تهیه کردند. در ادامه، آتش بس طولانی مدت فلسطینی‌ها با اسرائیل با وساطت مصر.
مفاد این آتش بس اونجوری که گزارش شده خیلی شبیه به قرارداد آتش بسی بود که در سال 2012 به توافق رسیدن طرفین.
تحولات عراق و پیشروی‌های خلافت اسلامی و ایران و عربستان که بر سر میز مذاکره می‌نشینند.
سه مرتبه از وزیر خارجه ایران دعوت شده بود به ریاض بره، هر دفعه ایشون رد کردن، گفتن که زمینه فراهم نیست. می‌تواند زمینه ساز سفر آقای ظریف یا یکی از مقامات ارشد ایران به ریاض هم باشد.
اما بمونید تا برنامه صدای شما صدای فردا هم در ادامه بشنوید. اسرائیل، حماس، جهاد اسلامی و محمود عباس تایید کردند که با طرح مصر برای برقراری آتش‌بس طولانی مدت موافقت کردند. قبل از اینکه مصر اعلام کنه که آتش‌بس طولانی مدت برگزار خواهد شد، در ساعت 7 شب به وقت محلی این آتش‌بس برگزار شد. همکارم ایلیا جزائری از بیروت با ماست. ایلیا، جزئیات توافقنامه قاهره برای آتش‌بس غزه و اسرائیل چه هست؟ چه شرایطی در این آتش‌بس مطرح شده؟
شرطی که بر اساس اون مصر از طرفهای اسرائیلی و فلسطینی خواسته بود به آتش بس پایبند باشن عبارت است از این که یک گذرگاه ها میان نوار غزه و اسرائیل باز بشه به گونه ای که کمک های انسانی و همچنین مواد بازسازی غزه، مواد ساختمانی به سهولت نقل و انتقال پیدا کنن میان گذرگاه ها و به غزه برن به طور خاص. دوم این که به صیادان فلسطینی اجازه داده بشه تا عمق 6 مایلی دریا بتونن صیادی کنن. و سه این که یک ماه بعد از آغاز آتش بس دو طرف پای میز مذاکرات غیر مستقیم بنشینن برای گفتگو بر سر مسائل دیگه مورد اختلاف. مثل از دو طرف خواسته اگر این شرایط را میپذیرن آتش بس را از ساعت 7 به وقت محلی شروع کنن یا همون 9 به وقت گرینویچ و که دو طرف اون رو پذیرفتن شروع شد.
ایلیا، متاسفانه ما صدای تو رو خیلی خوب نداریم، اگر میتونی برای ما خیلی کوتاه بگو که واکنش اسرائیل و حماس نسبت به این موضوع تا الان چه بوده؟
آزاد، اگر صدای منو دارید، حماس این آتش بس رو یک پیروزی برای خودش و برای اون چه که مقاومت فلسطینی نامیده عنوان کرده، این رو یک پیروزی بزرگ دونست را که به گفته مقام‌های حماس، به طور مشخص آقای سامی ابوزهری سخنگوی حماس، این آتش بس با اراده فلسطینی‌ها بوده و بعد از موافقت اونها بوده و نه با خواست اسرائیل. در مقابل اسرائیل هم اعلام کرد که پذیرفته شرط رو و در این حال گزارش شده که گذرگاه ها باز شده برای ورود کمک های انسانی به نوار غزه.
ممنونم. ایلیا جزائری از بیروت با ما بود. همطور که شنیدید، بعد از تقریبا 50 روز جنگ و گریز و چند بار آتش بس، بالاخره دو طرف با آتش بس نامحدود توافق کردند. اما مواد این آتش بس فعلی که به خاطر میانجیگری دولت مصر از اون به عنوان طرح آتش بس قاهره یاد میشه شامل چه موارد و جزئیاتی است؟ حسین قویمی در گفتگوی با کامران متین، استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس در بریتانیا، این سوال رو از او پرسیده.
به نظر من پایان جنگ به اون معنای به اصطلاح تکنیکی کلمه نمیشه تلقی کرد. همونجوری که گزارش شده این در واقع یک آتش بس هست و مفاد این آتش بس اونجوری که گزارش شده خیلی شبیه به قرارداد آتش بسی بود که در سال 2012 بعد از اون جنگ اون موقع در واقع به توافق رسیدن طرفین درش. این که چرا سرانجام به این توافق رسیدن، باز همون دورهای قبلی این مناظره شاید خیلی کمک بکنه، به این معنا که طرف اسرائیلی نه خواهان اشغال مجدد غزه است و تقبل مسئولیت مستقیم اداری این منطقه و به این دلیل هم طبیعتاً نخواست حماس رو در کل غزه رو به اون شکل وار اشغال بکنه. از اون طرف امکانات موشک‌پرانی حماس و به خصوص در این اواخر استفاده از خمپاره و موشک‌های کوتاه‌برد که مقابله با اونها از طریق این سیستم دفاع سپر گنبد آهنین هم مشکل هست و همچنین البته باید ذکر بشه میزان تلفات ارتش اسرائیل در تلاش برای به اصطلاح اشغال حمله زمینی به منطقه. مسئولین اسرائیل هم به این قناعت رسیدند که امکان یک پیروزی قطع قطعی ممکن نیست. به این معنا هر دو طرف به پایان این جنگی که تغییر فرسایشی شده بود در این یک هفته اخیر در روز اخیر راضی شدن.
به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از مقام‌های فلسطینی در طرح آتش‌بس درازمدت قاهره، دو طرف به توافق نامحدود مخاصمه فرا خوانده شدند و قاهره خواستار بازگشایی راه‌های ارتباطی غزه با اسرائیل و مصر شده. چه موارد دیگه‌ای در این طرح آتش‌بس وجود داره؟
این بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و امکان ورود و خروج افراد و کالاها و به خصوص مسائل ساختمانی برای بازسازی مناطق ویران شده، اینا در واقع شرطی هستن که عمل بهشون فوراً قرار صورت بگیره. از اون طرف هم طرف فلسطینی قرار خوب آتش‌بازی رو متوقف کنه. اون مواردی که بسیار کم عمده‌تر هستن و توافق براش در موردشون خیلی سریع امکان پذیر نشده، ایجاد یک بندر هست در غزه و همچنین یک فرودگاه که حماس درخواست کرده و همچنین آزادی زندانیان فلسطینی. از اون طرف هم اسرائیل خواستار غیر نظامی شدن نوار غزه هست. اینا خواستاری هستن از طرف که هر دو طرف الان خیلی انعطاف نشون ندادن در این مرحله. این که در یک ماه آینده وقتی این موارد دوباره بررسی میشه با وساطت مصر معلوم میکنه که پای این آتش‌بس چقدر خواهد بود، چون اگر هر دو طرف به این خواستات حدودی حداقل تن بدن شاید شرایط یک آتش‌بس طولانی تر فراهم بشه.
آیه متین، گروه حماس خواستار از بین بردن اسرائیل و اسرائیل هم به همین خاطر گروه حماس رو گروهی تروریستی قلمداد میکنه. آیا به تصور شما در مذاکرات غیر مستقیم قاهره بین مقامات اسرائیلی و فلسطینی حماس موضع خودش رو نسبت به اسرائیل تغییر داده یا تعدیل کرده؟
به نظر من این مسئله این که حماس خواستار نابودی کشور اسرائیل هست خیلی تفسیر بردار هست، چرا که این در منشور 1982 شون اگر اشتباه نکنم اول دهه 80 اومده، ولی بعد از پیروزی در انتخابات اینها اینو وارد اون برنامه سیاسیشون نکردن. از اون طرف وارد دولت وحدت ملی شدن که یکی از اهدافش انعقاد قرارداد صلح هست. یعنی رهبران فلسطینی من جلو خالد مشعل هم گفتن که در واقع اونا غیر مستقیم اسرائیل رو به رسمیت شناختن. و این که واقعا اون منشور رو مبنای تعیین سیاست اسرائیل نسبت به حماس یا فلسطین قرار دادن به نظر من چندان منطقی به نظر نمی‌رسه، به دلیل اینکه در عمل حماس حد سال اخیر با ورود به دولت وحدت ملی ثابت کرده که می‌خواد با طرف مقابل به عنوان یک دولت وارد مذاکره بشه. به این معنی فکر می‌کنم در موضعی هیچ کدومشون به معنای ماهوی تغییر اساسی رخ داده باشه، چرا که هر دو طرف می‌دونن که منویات طرف مقابل و سیاست عملی طرف مقابل چی هست.
کامران متین بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
ادامه میدیم با یک گفتگو. بشنویم از موضوع مربوط به تحولات عراق و به خصوص پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی در شمال این کشور که از یک طرف ایران و عربستان رو بر سر میز مذاکره نشونده، از طرف دیگه سوریه رو به اعلام همکاری با آمریکا ترغیب کرده. معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه برای گفتگو با وزیر خارجه عربستان سعودی به ریاض سفر کرد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح دانشگاه تامپره در فنلاند، از او پرسیده که آیا رایزنی وزیران خارجه ایران و عربستان به معنای تغییر در معادلات آینده خاورمیانه است؟
به طور خلاصه اگر منطقه رو ما در آتش و خون می‌بینیم، این ناشی از اختلافات ریشه یافته بین تهران و ریاض هستش و این اختلافات چه در لبنان، چه در مسئله سوریه، چه در مسئله عراق، جنگ شیعه و سنی در همه جا به صورتی نمایان شده. تا کنون 3 مرتبه از وزیر خارجه ایران دعوت شده بود به ریاض بره، هر دفعه ایشون رد کردن، گفتن که زمینه فراهم نیست. سفر آقای عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران مسلما حاوی یک دست دستور کار مذاکراتی بسیار بلند بالایی هستش، حاوی موضوعات بسیار متعددی از جمله مسئله داعش، مسئله جنگ شیعه و سنی، بحث تصفیه وضعیت در لبنان، سوریه، عراق و موضوعات بسیار عدیده ای. و بنابراین به گمان من این سفر رو یه سفر بسیار مهمی تلقی میکنیم که میتواند در این حال زمینه ساز سفر آقای ظریف یا یکی از مقامات ارشد ایران به ریاض هم باشد.
آقای علیزاده، ولید معلم وزیر خارجه سوریه هم روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که سوریه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی و به گفته ایشون تروریسم آماده همکاری بین المللی و منطقه‌ایه و اگرچه هشدار داد که هر نوع عملیات آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی در خاک سوریه باید با هماهنگی سوریه انجام بشه، اما در این حال اعلام کرد که همکاری میکنه. به نظرتون آیا پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی آمریکا و سوریه رو به هم نزدیک کرده؟
موضع رئیس جمهور آمریکا تا کنون این بوده که اسد باید بره، اما پس از سربریدن خبرنگار آمریکایی و تهدید مستقیمی که داعش به طرف آمریکا کرد، طبیعتاً دشمن مشترک تنها برای یک اصل کلی میتونه وحدت و اتحاد ایجاد بکنه. در این صورت اگر بخواد یه آمریکا با سوریه همدستی بکنن که داعش رو معدوم بکنن، اون صحبت رئیس جمهور آمریکا که اسد باید بره از اون موضوع عدول کرده. اما از طرف دیگه اظهارات هم از طرف مقامات پنتاگون رسیده که امریکا برای حمله و ضرب زدن به داعش در خاک سوریه نه در خاک عراق نیاز به سوریه نداره، اما اگر نیازی در این خصوص حاصل شده و داعش تضعیف بشه، پس بنابراین امریکا در نظرات پیشین خودش تجدید نظر کرده و معنای رفتن اسد رو از دور خارج کرده. در این صورت مسئله به طرف نوعی همگرایی بین سوریه و متحدش ایران با آمریکا قابل تصور خواهد بود. البته این در فرضی هستش که آمریکا برای حمله کردن به داعش نیاز به کمک دمشق داشته باشه، اما احتمال این هم هستش که در این اقدام نیازی نداشته باشه یا اساسا آمریکا حمله خودش رو به داعش در عراق محدود کنه و در سوریه بگذاره که فعلا تنازعاتی که بین گروه‌های مسلح هستش همچنان ادامه پیدا بکنه تا سرنوشت رو یک از این گروه‌ها به دست بگیرن، خصوصا اگر که ارتش آزاد سوریه باشه.
آقای علیزاده، قبل از این گاهی گفته میشد گروه خلافت اسلامی یا همون داعش مورد حمایت ایران، گاهی گفته میشد از طرف عربستان سعودی حمایت میشه یا پیشتر سوریه متهم بود. حالا که هر سه کشور علیه گروه خلافت اسلامی اعلام همکاری کردن، به نظرتون بالاخره این گروه از طرف چه کشوری در منطقه داره حمایت میشه؟
تا کنون در خصوص اینکه حمایت مالی از داعش رو چه کسی بر عهده داشته، انگشت ها به طرف ایران بوده، به طرف عربستان بوده، به طرف آمریکا بوده، اما با تحولاتی که اتفاق افتاده و تهدیداتی که داعش نسبت به همه این کشورها کرده، ایران، عربستان و آمریکا، به نظر میرسه که حامی اصلی داعش قطر باشه. در حال قطر به عنوان کشور کوچکی که مشکلات عدیده ای رو با عربستان داره و با همسایگان عرب خودش داره، البته رابطش با ایران بد نیستش، یک نقش ویژه ای رو همیشه چه در زمینه خبر، جنبه رسانه‌ای، چه در جنبه این گونه اقدامات که ایزایی مثلا در حمایت کردن از جنبش اخوان المسلمین، این نقش رو تا کنون ایفا کرده و بنابراین شاهد بودیم که رابطه قطر با عربستان هم در مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شدیداً تیره شده و سفراشون رو فرا خوندن از کشورهای دیگه.
خب این در آینده چه تأثیری میتونه بذاره روی نقش و سرنوشت قطر توی منطقه و معادلات سیاسی منطقه؟
احتمال داره که اگر مسئله به طرف ضربه زدن به داعش پیش بره، قطر در وضعیت انزوا قرار بگیره در منطقه، خصوصا اگر روابط تهران و ریاض گرم بشه، رابطه تهران و آمریکا گرم بشه، رابطه آمریکا سوریه گرم بشه، اگر شرایط به این طرف بره، قطر در وضعیت انزوا قرار خواهد گرفت.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح دانشگاه تامپره در فنلاند. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو می‌شنوید در ساعت 18 دقیقه بامداد تهران. برگردیم به ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفرش به عراق روز سه‌شنبه وارد اربیل شد. او بعد از دیدار با مقام‌های دولت اقلیم کردستان عراق قرار است قبل از ترک این کشور برای دیدار با جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق به سلیمانیه بره. از جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد ظریف که روز سه‌شنبه وارد اربیل شد، با نچیروان بارزانی نخست وزیر و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کرد. مسعود بارزانی پس از دیدار با آقای ظریف ابراز امیدواری کرد که با همکاری دو کشور خطر داعش از میان برداشته شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفت ایران از هر توافقی بین اقلیم کردستان و دولت عراق حمایت می‌کند و امروز همه مردم عراق با یک دشمن مشترک روبرو هستند و باید با هم باشند و اتحاد داشته باشند که به گفته آقای ظریف تروریست از میان برداشته شود. آقای ظریف که در یک کنفرانس خبری با مسعود بارزانی صحبت میکرد، از جمله در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر حضور احتمالی نیروهای ایرانی در عراق گفت:
ما فکر میکنیم که مردم عراق، چه کردها و چه در دیگر بخشای عراق، نیاز به کمک سربازان ایرانی ندارند. مردم عراق از ما خواستار کمک شدند، اما درخواست اعزام سرباز به عراق را ندارند. ما هیچ سربازی در عراق نداریم و قصد هم نداریم سرباز به عراق بفرستیم. به باور ما نیروهای پیشمرگه، داوطلبان و نیروهای دولتی عراق قادر به دفاع از تمامیت ارضی کشور خود هستند و وظیفه خود را هم خوب انجام می دهند، چه در کردستان و چه در نقاط دیگر عراق.
آقای ظریف همچنین گفت اگر دیگر نیروهای ایرانی مسلح در عراق باشند ربطی به جمهوری اسلامی ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اربیل گفت:
داعش خطری است همون اندازه علیه مردم کرد عراق و علیه شیعیان عراق که علیه مردم اهل سنت عراق، گروه‌های اقلیت‌های مذهبی دیگر عراق و همه مردم این منطقه، حتی علیه کسانی که در زمانی با داعش مسامحه کردند و حمایت کردند.
آقای ظریف با طرح این مسئله که غرب به تعهداتش نسبت به دولت مرکزی عراق عمل نکرده است گفت ایران از هیچ کمکی به عراق دریغ نخواهد کرد. مسعود بارزانی هم در پاسخ به این پرسش که آیا اقلیم کردستان از ایران درخواست مهمات کرده است گفت از ایران درخواست مهمات کرده ایم و میخواهیم با کمک مهمات ایران خطر داعش را به حداقل برسانیم. آقای ظریف که روز یکشنبه به بغداد رفت، در پایتخت عراق با فؤاد معصوم رئیس جمهوری جدید، حیدر عبادی نخست وزیری که مأمور تشکیل کابینه شده است، نوری المالکی نخست وزیر فعلی، رئیس مجلس، رئیس ائتلاف ملی عراق و همچنین جمعی از نمایندگان اهل سنت عراق دیدار و گفتگو کرد و روز دوشنبه به نجف رفت. محمد جواد ظریف در شهر نجف با آیت الله سیستانی، آیت الله بشیر نجفی، آیت الله محمد اسحاق فیاض و همچنین آیت الله محمد سعید حکیم از مراجع تقلید شیعیان دیدار و گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ایران، محمد جواد ظریف در پایان سفر خود به عراق به سلیمانیه خواهد رفت تا با جلال طالبانی رئیس جمهوری پیشین عراق دیدار و گفتگو کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
اگر هم دوست دارید تلفن بزنید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید، این شماره ما هست 2-0-42-02-21-12-21-12 و همینطور میتونید برای ما اس ام اس بفرستید به یک شماره دیگه 2-07-926-011-57-30. نظراتتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا بگید یا در مورد مسائل روزی که مطرح میشه. وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که گشت‌های موتورسوار باید مجوز قانونی داشته باشند. سایت خبر آنلاین گزارش داده که او تاکید کرده هر نوع فعالیت اجتماعی در کشور نیازمند گرفتن مجوزهای قانونی است. بیشتر از حسین قویمی.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران میگوید که گشت‌های موتورسوار انصار حزب الله نیاز به مجوز قانونی دارند، در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. به گزارش سایت خبر آنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی که روز سه‌شنبه در نشستی خبری حضور یافته بود، در پاسخ به سوالی درباره گشت‌های موتوری انصار حزب الله گفت: همانطور که بارها در این خصوص اظهار نظر کرده ایم، به گفته او هر فعالیت اجتماعی در داخل کشور نیازمند اخذ مجوزهای قانونی است و وزارت کشور با هر فعالیت بدون مجوز برخورد کرده و مانع آن می شود. انصار حزب الله که از گروه‌های تندروی هوادار رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اوایل تابستان امسال اعلام کرد که در راستای امر به معروف و نهی از منکر، نیروهای خود را در قالب گشت‌های موتورسوار به اماکن عمومی اعزام کرده است. این اقدام حتی انتقاد برخی از محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران را به دنبال داشت و از جمله یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی آن را هرج و مرج و مداخله در کار قانون دانست. با این حال همان زمان انصار حزب الله تأکید کرد که نه تنها فعالیت خود را متوقف نمی کند بلکه آن را شدت می بخشد. وزیر کشور ایران درباره فعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مساجد نیز گفته است که آنها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت این شوراها در مساجد اظهار داشت: مساجد یک نهاد فرهنگی و دینی هستند و مجوزهای کلی را برای فعالیت‌های خود در درون مساجد دارند و برای این فعالیت‌ها نیازی به اخذ مجوز نیست، ولی به گفته او باید به این موضوع توجه داشت که آنها مسئول فعالیت‌های انجام شده نیز هستند و باید پاسخگوی نتیجه این اقدامات باشند. وزیر کشور ایران در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود به مصرف الکل در سطح جامعه و اعتیاد به آن اشاره کرد و تأکید ورزید که آمار اعتیاد به الکل در ایران نگران کننده نیست. این در حالی است که پیش از این در اسفند ماه سال 91 اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران اعلام کرده بود که حد اکثر 200,000 ایرانی به الکل اعتیاد دارند. در همین راستا ماه گذشته نیز نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران راه اندازی شد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد اینکه وزیر کشور اعلام کرده از این به بعد گشت‌های موتور سوار هم باید مجوز قانونی داشته باشند.
بابا پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، قایق‌هایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هم رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن صداتون در نیاد،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
در مورد این برنامه شما میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد چند و چون ساختش و همینطور شرایط این مستند رادیویی در برنامه صدای شما صدای فردا بشنوید. این برنامه از سه شنبه آینده هر سه شنبه ساعت 18:30 به وقت تهران پخش میشه. اما در ادامه آخرین برنامه که در مجله نیمه شب رادیو فردا در این بخش البته میشنوید، یک گزارش سینمایی هست از جشنواره ادینبورو خواهید شنید همراه با محمد عبدی، منتقد هنری که در این جشنواره حضور داره و در مورد یکی دیگه از روزهای این جشنواره گزارش میده.
بخش فرینج یا حاشیه جشنواره که میزبان 3193 نمایش از 47 کشور مختلف بود که به درخواست و هزینه خودشون در جشنواره شرکت کرده بودند، دیشب به پایان رسید. اما بخش بین‌المللی که بخشی که خود جشنواره هنرمندان مختلف جهانی رو دعوت میکنه و امسال میزبان 2400 هنرمند بود، تا آخر ماه اوت ادامه خواهد داشت. رقص گروه پیناباش در بخش بین‌المللی با نام مامبو شیرین بسیار مورد توجه واقع شد، رقصی که مؤلفه‌های مختلف این هنرمند شهیر آلمانی رو در کنار هم داشت و به زیبایی تمام با رقصنده‌های شگفت‌انگیز از کشورهای مختلف ایده‌های پینا رو با تماشاگران قسمت می‌کرد. هلن لارنس عنوان نمایشی بود که به شیوه فیلم نوار یا فیلم های سیاه دهه 40 و 50 ساخته شده بود، با یک ساختار عجیب که در این حال که بازیگران روی صحنه اجرا می کردن جلوی صحنه پرده‌ای وجود داشت که همون صحنه رو از دید چند دوربین به شکل فیلم به نمایش می گذاشت. یعنی تماشاگر در حال تماشای فیلمی هم بود که همونجا ساخته و تدوین می شد. ترکیب جذابی از سینما و تئاتر با بازی‌های بسیار خوب. اما در بخش فرینج شاپی خورسندی استنداپ کمدی یا شوی کمدی تک نفر موفقی داشت با 23 اجرا که هر شب با استقبال خیلی زیادی همراه بود، با شوخی‌های مختلف شخصی حماسی، سیاسی و اجتماعی. نمایش خونه تکونی مهرداد سیف از کمبریج هم 21 شب اجرا داشت، یک اجرای مدرن درباره یک مرد ایرانی که رابطهش با همسر بریتانیاییش از زبان سه بازیگر زن نمایش روایت میشه و در واقع یک اثر ضد قصه است که نزدیک میشه به هنرهای تجسمی و رقص با سه بازیگر خوب که یکی از اونها هم ایرانی بود. خرگوش سفید، خرگوش قرمز هم عنوان نمایشی بود از نسیم سلیمان پور که توسط کارگردانی بریتانیایی قبلا در ادینبورگ اجرا شده بود، امسال هم در بخش فرینج اجرا داشت. نمایشی که بازیگران اون نمیدونن که با چه متنی روبرو خواهند بود و تنها پاکت سربسته رو باز میکنن و بر اساس توضیحات نمایشنامه نویس پیش میرن. امسال که 67th دوره جشنواره ادینبورگ بود، طبق معمول صدها هزار جهانگرد رو به این شهر تاریخی زیبا جذب کرد، هرچند آب و هوا چندان خوشایند نبود و ادینبورگ روزهای سرد و بارونی رو پشت سر گذاشت و از طرفی جشنواره زیر سایه بحث‌های سنگین سیاسی بود درباره استقلال اسکاتلند و رفراندوم ماه آینده که نتیجه این رفراندوم میتونه تأثیر زیادی بر جشنواره سال بعد هم داشته باشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست و همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، به شما همراهان مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو بشنویم در ادامه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. اسرائیل، حماس، جهاد اسلامی و محمود عباس تایید کردند که با طرح مصر برای برقراری آتش‌بس طولانی مدت موافقت کردند. اندکی پیش از آن مصر اعلام کرده بود که آتش‌بس طولانی مدت از ساعت 7 عصر سه‌شنبه به وقت محلی برقرار می‌شود. حماس این توافق را پیروزی برای خود توصیف کرده است. در پی اعلام آتش‌بس هزاران نفر در خیابان‌های غزه به شادی پرداختند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از نقش قطر و آمریکا نیز در رسیدن به این توافق قدردانی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا حمایت قوی این کشور از آتش‌بس توافق شده اعلام کرد. وزارت خارجه مصر اعلام کرده است که گشودن فوری مرز اسرائیل با غزه برای ورود کمک‌های بشردوستانه، مایحتاج و مصالح ساختمانی از موارد توافق آتش‌بس دو طرف است. همچنین بنابراین توافق محدوده ساحل غزه برای ماهیگیری فوراً به 6 مایل دریایی افزایش می‌یابد. دو طرف همچنین با ادامه مذاکرات غیر مستقیم درباره موضوع‌های دیگر ظرف یک ماه از آغاز آتش‌بس موافقت کرده‌اند. شرکت ایرانسل اعلام کرد که روز سه‌شنبه رسماً مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت نسل سوم و بالاتر را از وزارت ارتباطات و فناوری ایران دریافت کرده است. روابط عمومی این شرکت اعلام کرده که این خدمات را به صورت آزمایشی در تعداد دانشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی تهران، مجموعه نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز خواهد کرد. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران روز سه‌شنبه در مراسم دادن مجوز گفت هدف این وزارتخانه از ارتقای نسل‌های جدید مخابراتی و خدمات اینترنتی روی تلفن همراه، اشتغال زایی، ایجاد دولت الکترونیکی و حمایت از فعالان حوزه نرم افزار و تولید محتوا است، مقصود که با افزایش قابل توجه پهنای باند داخل کشور و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، سرعت توسعه فناوری ارتباطات و مخابرات در کشور شتاب خواهد گرفت. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران محمد حسن انتظاری میگوید همه باید به نظر آیت الله مکارم شیرازی که مخالف ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در ایران است عمل کنند. خبرگزاری تسنیم متن استفتایی از آیت الله مکارم شیرازی را در این باره منتشر کرده که او در آن صدور مجوز برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت را بدون مراجعه به شورای عالی فضای مجازی و در حالی که شبکه ملی اطلاعات راه نیفتاده کاری عجولانه و برخلاف شرع و موازین اخلاقی و انسانی دانسته و افزوده که مسئولان نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه فکر کنند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند. آیت الله مکارم شیرازی از مسئولان قضایی هم خواسته که به گفته او در این امر حیاتی بی تفاوت نباشند. و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات مینسک درباره سرنوشت جهان و اروپا تصمیم خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری آقای پروشنکو این سخنان را در آغاز مذاکرات چند جانبه درباره وضعیت شرق اوکراین در پایتخت بلاروس عنوان کرد. رؤسای جمهوری اوکراین، روسیه، بلاروس و قزاقستان همراه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در این مذاکرات شرکت داشتند. رئیس جمهوری اوکراین گفت که در جستجوی مصالحه سیاسی و نیز پایان گرفتن کمک نظامی روسیه به جدایی طلبان هوادار مسکو است و افزود که این تنها راه برقراری صلح است. رئیس جمهوری روسیه نیز گفت که بحران اوکراین بدون انجام مذاکرات بین کیف و نمایندگان جنوب شرق اوکراین حل نخواهد شد.
ممنونم مینا بهارمه است. خبرها شنیدید اینجا مجله نیمه شب رادیو فرداست و همچنان با شما هستیم. میتونید برنامه صدای شما صدای فردا رو در ادامه بشنویم. به بعضی از سوالات شما جواب داده میشه. همطور در مورد یک برنامه تازه مستند رادیویی جدید در رادیو فردا پرداخته میشه و معرفی میشه که از هفته آینده سه شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران پخش خواهد شد. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته در غیاب همکارم آزاده توکلی، من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در برنامه امروز تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما پاسخ بدیم و همکاری به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد آمد تا برنامه تازه ای رو که در رادیو فردا تهیه و اجرا کرده به شما معرفی کنند. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان اجازه بدید با شنیدن صدای این شنونده که کمی عصبانی هم به نظر میرسه برنامه امروز رو آغاز کنیم.
میخوام ببینم که تو این دنیا به این پهناوری و بزرگی شما همت اینو ندارین که روزی 10 دقیقه اخبار خوب پخش کنی، 10 دقیقه بگردین اخبار شادی پخش کنی، همش جنگ و خونریزی پخش کنی؟ یعنی چه؟ بشینین فکر کنین، بشینین وقت بذارین 10 دقیقه هم اخبار شادی تو این دنیا پیدا کنین، ما رو شاد بکنین که ای بابا بس دیگه بریم دنبال کارتون.
دوست عزیز چه کنیم که این روزها خبرهای بد به گفته شما در دنیا زیاد شدن و ما هم که یک رسانه بین المللی خبری هستیم ناچاریم که همه خبرها رو پخش کنیم. البته این مانع از آن نیست که خبر به گفته شما خوب نیز پخش نکنیم که موجب شادی شما شود. غیر از خبرهای خوبی که گاهی اوقات در لابلای خبرهای مگفته شما بعد پخش میکنیم، در حال حاضر رادیو فردا دو برنامه طنز دارد که هر دوی این برنامه ها میتوانند لبخند را به روی لبهای شما بیاورند. از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 9 شب برنامه رادیو پس فردا پخش میشه با اجرای همکارم فرشید منافی و همکاران او در رادیو پس فردا و همینطور برنامه پولیتیک از کامبیز حسینی که جمعه ها ساعت 10 شب به صورت تصویری به صورت تلویزیونی پخش میشه و این برنامه ساعت 6 بامداد روز شنبه باز از رادیو فردا تکرار میشه که شما میتونید ببینید و بشنوید. با سپاس از تماس شما به صدای این شنونده گوش میکنیم.
سلام، خسته نباشید. خواستم بدونم رادیو فردا روی موج AM فرکانسش چیه و طول موجش چیه. ممنون، متشکرم از رادیو خوبتون، دوستتون دارم. خدافظ. یحیی از تهران.
دوست عزیز، صدای رادیو فردا در ایران روی موج متوسط 1575 کیلوهرتز پخش میشه. 1575 کیلوهرتز. امواج کوتاه ما هم در اختیار شماست که میتونید از وبسایت و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا و یا همینطور از صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا فرکانس های امواج کوتاه رو یادداشت کنید. متشکریم از تماسی که با برنامه صدای شما صدای فردا گرفتید. حالا که صحبت از موج متوسط و امواج کوتاه شد، بد نیست به صدای شنونده وفاداری گوش کنیم که در یک پیام نسبتاً طولانی کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق ماهواره و همینطور امواج کوتاه و متوسط رو یادآوری کرده. با هم اجازه بدید به صدای این شنونده گوش کنیم.
الو، سلام، من آزاد هستم، از تهران زنگ میزنم، شمال تهران، و برای گرفتن رادیو فردا اول مشکلاتی داشتم، فقط ماهواره در اختیارم بود و ماهواره پارازیت داشت. بعد از یه مدت کوتاهی متوجه شدم که پارازیت ها ساعت داره و زندگیمو با ساعت شروع شدن رادیو فردا و پارازیت ها تنظیم کردم. از ساعت 6 صبح تا 8 صبح میتونم برنامه‌تون رو گوش کنم و ببینم صبحانه با خبر، ولی وقتی که بردی ها میاد از موسیقی بگه دیگه گوش نمیتونم بکنم، پارازیت میده. بعد 12 تا 2 دوباره میتونم گوش بکنم، پارازیت نداره، و 4 تا 6 هم میتونم گوش بکنم. جالب اینه که امروز یکی بیرون بودم و یک جای کسی که خونش خارج از تهرانه و این برنامه رو بهش گفتم، حرف منو قبول نمیکنه، گفت پارازیت اینجا با سیار ماشین میندازن، ولی حرفم درست در اومد و مال اونام همین ساعت ها. بقیه برنامه هاتون از روی رادیو گوش میکنم، موج کوتاه، یه رادیو قدیمیه. زندگیمو با رادیو ها تنظیم کردم، جای عصرم و خواب عصرم و صبح بیدار شدنم و مرسی مرسی مرسی.
دوست عزیز، از لطف شما و محبت شما به رادیو فردا سپاسگزاریم.
بابا پناهنده اسم شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن، به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، میهمانی که در برنامه امروز صدای شما صدای فردا در استودیو حاضره، همکارم رضا جمالی است. آگهی برنامه‌ای که رضا از امروز، یعنی روز سه‌شنبه، پخش اون رو در رادیو فردا آغاز کرد و همینطور ادامه خواهد داشت، توضیح خواهد داد که چه شد که به فکر انجام چنین پروژه‌ای افتاد و چه شد که تصمیم گرفت که به مسائلی بپردازه که به مهاجران و پناهجویان ایرانی مربوط میشه. رضا، سلام میکنم و تشکر میکنم از تو که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام جان و درود بر شنوندگان گرامی و به خصوص شنوندگان برنامه اختصاصی خودت. راستش جان، اگه نگاه کنیم همین الان دور و برمون میبینیم که پناهنده ها وضعیت بسیار وخیمی دارن و وضعیتشون اصلا خوب نیست. جدا از پناهندگان ایرانی، در سراسر جهان الان وضعیت پناهندگی بسیار بد هست. این که من به فکر این برنامه افتادم، قطعا میشه گفتش که یک اساس اخلاقی داشت. فکر میکردم که جای این، همونطور که تو برنامه همون ما همیشه این مسئله اخلاق رو سعی میکنیم که رعایت کنیم و مسائل انسانی رو پیگیری کنیم، مسائل حقوق بشری رو، بیشک وضعیت نابسامان پناهندگان در سراسر جهان به ویژه پناهندگان ایرانی نمیتونست که از مد نظر دور بشه و این مسئله، جدای از این که مسئله انسانی هست، خود من هم یک پناهنده بودم و خود همین باعث شد که این مسئله رو خیلی جدیتر پیگیری کنم و در نهایت یک کاری بیرون اومده که امیدوارم که مورد پسند شنوندگان قرار بگیره.
رضا، همونطور که خودت گفتی، مشکلاتی که برای پناهندگان اصولاً در اکثر کشورهای جهان وجود داره، خصوصاً باز همونطور که تو گفتی، پناهندگان ایرانی، ولی از تو می‌خواستم توضیح بدی به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا که در حقیقت شنونده برنامه تو هم خواهند بود، چه شد که تو این نام رو انتخاب کردی؟ جاده‌های پنهان.
جاده‌های پنهان، دقیقاً جان. در مسیر پناهندگی و اینکه یک پناهنده یا یک مهاجر به مقصدش میرسه، بیشک از جاده‌های متفاوتی میره. بعضی وقتا این جاده‌ها معلوم نیست، بعضی وقتا این جاده‌ها سرابند و بعضی وقتا حتی این جاده ها منجر به مرگ این پناهجو یا این مهاجران میشه. جاده های پنهان در واقع بیانگر به صورت تلویحی، به صورت شاید بگم تمثیلی، اون مشکلاتیه که یک پناهنده نمیدونه پا در اون مسیر میذاره و به راههایی میره و به مسیرهایی منتهی میشه که اصلا خودش نمیخواست. یعنی حتی اگر میدونست که این جاده روزی به اینجا میخواست ختم بشه، هیچ وقت پا درش نمیذاشت و حتی ترجیح میداد که در کشورش بمونه.
حالا یعنی با تحمل همه سختی ها تلاش میکنه باز هم به هدفش برسه،
باز هم به هدفش برسه. در این مستند، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، من نیمه خالی لیوان رو دیدم، یعنی رفتم اون مشکلات پناهجویان رو در واقع بهش پرداختم، یعنی مسیرهای سختی رو که اینها طی میکنن تا به مقصد برسن و گاهی که نمیرسن، تجربه های تلخ رو در واقع خواستم یک جور به اشتراک بگذارم برای دیگران، کسانی که قرار هست که بیان تو این مسیر.
دوستان، وعده میدم بهتون این برنامه یک برنامه شنیدنی است، یک برنامه آموزنده است. راه های تماس با رضا جمالی که تهیه و اجرای برنامه جاده های پنهان رو بر عهده داره، بهترین راه برنامه صدای شما، صدای فرداست. هر پیغام، سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو داشتید، ما در اختیار رضا جمالی قرار خواهیم داد. رضا، سپاسگزارم باز که در این برنامه شرکت کردید.
ممنون جان.
به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.